صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 روز از سلام دوباره. ملی احراری در این برنامه با شما هستم که در استدیو سعید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این برنامه میشنوید که درگیری‌ها در ولسوالی برگ مطال نورستان از سر گرفته شده است و همچنان در اثر درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای ائتلاف و مخالفان در کاپیسا به افراد ملکی آسیب رسیده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و برنامه هفتهوار این ساعت تکرار برنامه صحت است که دیروز پخش شد. اما قبل از همه به خبرها توجه کنید. ولی خوش گوش دید به خبرهای افغانستان از احمد جعفر احمدی.
نیروهای بین المللی تایید کردند که در نتیجه یک عملیات آنان بیش از 20 غیر نظامی کشته شدند. مقامات افغان میگویند درگیری میان مخالفین و نیروهای افغان در ولسوالی برگ مطال نورستان همچنان ادامه دارد. و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حملات اخیر در لاهور را که حداقل 80 کشته بر جا گذاشت تقبیح کردند. مشروع خبرها. نیروهای بین المللی پذیرفتند که در نتیجه عملیات چند ماه پیش این نیروها در ولایت اروزگان 23 غیر نظامی کشته شدند. گفته شده سه موتر حامل بیش از 30 تن که به تاریخ 21 فوریه سال جاری در یکی از مناطق ولایت اروزگان در حرکت بودند، اشتباهاً از سوی نیروهای بین المللی هدف تیراندازی قرار گرفتند. نیروهای بین المللی با انتشار اعلامیه گفتند تحقیقات آنان نشان می‌دهد که این افراد غیر نظامیان بودند. جنرال استنلی مکریستل، قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان که نتایج این بررسی‌ها در اختیار وی قرار گرفته، گفته است کشتار غیر نظامیان افغان باعث می شود تا فضای بی‌اعتمادی در نزد افغانها نسبت به مأموریت نیروهای بین المللی بوجود آید. وی همچنان تعهد کرده که به خاطر حفاظت از جان غیر نظامیان در افغانستان تلاش جدی خواهند کرد. مقامات افغان میگویند درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان همچنان ادامه دارد. محمد فاروق، معاون قماندانی امنیه ولایت نورستان، در صحبت با رادیو آزادی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما گفت که ولسوالی برگ مطال در کنترل حکومت است. گفته شده این درگیری دیشب آغاز گردیده و تا اکنون در مورد تلفات و خسارات ناشی از آن معلومات در دست نیست. طالبان مسلح ادعا کردند که ولسوالی برگ مطال را تحت کنترل خود درآوردند، اما مقامات محلی این ادعای طالبان را رد می کنند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مسئولان برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح میگویند ورود اشتراک کنندگان در این جرگه از امروز آغاز می شود. گل‌آقا احمدی، سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح، در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که تمام آمادگی‌ها به خاطر برگزاری این جرگه روی دست گرفته شده است. قرار از جرگه ملی مشورتی صلح به تاریخ 12 جوزای سال جاری در کابل برگزار شود. مشوره با ملت افغانستان برای رسیدگی به صلح دائمی و ایجاد میکانیزم مفاهمه با مخالفین از اهداف اساسی برگزاری این جرگه خوانده شده است. مقامات افغان میگویند در اثر درگیری میان نیروهای ائتلاف و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا یک فرد ملکی کشته و 7 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. حکیم الله آخونزاده، ولسوال تگاب، بر رادیو آزادی گفت که این درگیری دیروز در منطقه جویبار این ولسوالی صورت گرفت. با گفته آخونزاده در این درگیری 3 طالب هم زخمی گردیدند. مخالفین در این مورد تبصره نکردند. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 50 پول، 1 یورو 57 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 67 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 547 افغانی. مشروع تازه‌ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی. رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حملات خونین در پاکستان را تقبیح کردند. در حملات مردان مسلح اسلامگرای مظنون بر دو مسجد مربوط به فرقه احمدیه، گروه اقلیت مسلمانان در شهر لاهور حداقل 80 تن کشته و تقریبا 100 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان رسما این فرقه را به خاطر عقایدش غیر مسلمان اعلام کرده. مردان مسلح در حالی که واسکت‌های انتحاری بر تن داشتند بر عبادتگاه‌های این فرقه در شهر لاهور حمله کردند. آنان همچنان به شلیک گلوله و پرتاب نارنجک متوسل شدند. گمان می رود طالبان پاکستانی که فرقه احمدیه را کافر می خوانند این حملات را انجام داده باشند. یک قاضی در ایالات متحده آمریکا دستور داده که مرد پاکستانی که در ارتباط با بمبگذاری میدان تایمز نیویورک دستگیر شده از آمریکا اخراج شود. آفتاب علی خان در ایالت ماساچوستس دستگیر شد. مقامات گفتند که این مرد 27 ساله 30 روز مهلت دارد تا در مورد این تصمیم طلب استیناف کند و تا آن هنگام از آمریکا اخراج نخواهد شد. آفتاب علی خان با دو مرد دیگر در نزدیکی شهر بوستون به اتهام مسائل مربوط به مهاجرت دستگیر شد. مقامات آمریکایی گمان میکنند که این افراد با فیصل شهزاد، آمریکایی پاکستانی الاصل که مظنون اصلی بمبگذاری نافرجام در شهر نیویورک خوانده شده، کمک پولی میکردند. اعضای پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای روی سند توافق کردند که هدف از آن نزدیک ساختن جهان به خلع سلاح‌های هسته‌ای خوانده شده. در این اعلامیه که در شهر نیویورک صادر شد، همچنان درخواست شده که در سال 2012 میلادی روی منع سلاح هسته‌ای و دیگر سلاح‌های تخریب جمعی در شرق میانه به طور علنی بحث شود. انتظار می‌رود اسرائیل و ایران، دو رقیب منطقوی، هم در این بحث‌ها شرکت کنند. معاون وزارت خارجه آمریکا ایلن تاوشر گفت که ایالات متحده آمریکا در برگزاری این کنفرانس کمک خواهد کرد. The party should know that we take seriously our commitments with respect to this regional conference. همه طرف‌ها باید بدانند که ما تعهدات خود را در مورد این کنفرانس منطقه‌ای جدی می‌گیریم و با کشورهای مختلف در شرق میانه کار خواهیم کرد تا این کنفرانس موفقانه برگزار شود. 189 کشور عضویت پیمان عدم گسترش سلاح هسته‌ای را دارند. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید که روسیه و قزاقستان روی تشکیل یک اتحادیه گمرکاتی توافق کردند. این اتحادیه که در اول ماه جولای امسال ایجاد خواهد شد، بلاروس را در مرحله اول در بر نخواهد داشت. پوتین دیروز در شهر سنت پیترزبورگ به خبرنگاران چنین گفت:
ما открыты для присоединения Беларуси ко всем соглашениям.
روسیه و قزاقستان گفتند حاضرند تا در مورد پیوستن بلاروس به این اتحادیه گمرکی در مراحل بعدی گفتگو کنند و رای دهندگان در جمهوری چک انتخابات دو روزه پارلمانی را به انجام می‌رسانند. خبرگزاری رسمی چک گزارش می‌دهد که حدود 50% بیش از 8 میلیون رای دهنده واجد شرایط دیروز در روز اول انتخابات شرکت کردند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب چپگرای سوسیال دموکرات در این انتخابات پیش قدم است، اما ناظران میگویند این حزب احتمالاً به تنهایی نمیتواند اکثریت را جذب کند و نیاز به مذاکره برای ائتلاف با احزاب دیگر دارد. گزارش ها میگویند تا 8 حزب شانس برنده شدن در این انتخابات پارلمانی را دارند. پارلمان چک 200 کرسی دارد. این بود تازه ترین خبرها. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنیم با آدرس اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org.
خبرهای جهان بود از مصطفی صدیقی. ساعت 11:09 است. توجه کنید به سرخط گزارش ها و تحولاتی که در این برنامه می شنوید. درگیری ها در ولسوالی برگ مطال نورستان دوباره آغاز شده است. عملیات دیروز ائتلاف در تگاب به افراد ملکی آسیب رسانیده است. آخرین آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل روی دست می باشد و در حمله طالبان پاکستان در دو مسجد فرقه احمدیه در لاهور حدود 200 نفر کشته و یا زخمی شدند. از تحولات دیگر هم گزارش های را خواهید شنید و برنامه هفتهوار این ساعت برنامه صحت است. ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، درگیری در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان بار دیگر آغاز شده که با تلفات میان قوای دولت و هم طالبان به هم راست. مخالفان پوسته های شرقی و غربی را به تصرف خود درآوردند و تنها پوسته های جنوبی قرار گزارش ها به دست قوای دولتی می باشد. این درگیری دیشب آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی در کنر را در خط تلفن با خود داریم. آقای انوری، وضعیت در ولسوالی برگ مطال فعلا در چی حال است؟
ما تقریبا 5 یا 10 دقیقه پیش همراه مدان امنی نورستان محمد قسیم پیمان داد زدیم. او گفت که ما بر پولیس و مجه قوای دولتی که ما بر اونا عمر کردیم نشینی تکتیکی کنه برای جنگ دوباره که ما شروع میکنیم. حال ولسوالی یک تاهای ولسوالی ما برای مخالفین دولت چی کردیم؟ از اوج خارج شدیم ما، ولی باز هم ما جنگ جریان داره وجود و عقب نشینی تکتیکی کردیم. او میگه که ما در امی روز شب گذشته و این روز فقط 2 پولیس مجروح شده، ما و دیگر تحت ما داریم.
آیا از تلفات مخالفات در بین مخالفات هم گزارش داده است؟
او خود در باره تلفات مخالفین چیزی نگفت. این تو خبر است که رابطه مخاطروی قومندانی و برگی مطال قطع شده. وقتی که ما از او این پرسان کردیم که چی طور است اوجا شما رابطه دار، یعنی تلفن قطع شد و تاوال تلفن بند است، از او هیچ معنی فهمیدیم که چی طور است، حالا چی طور است دیگر.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی بود که از درگیری مجدد در ولسوالی برگ مطال نورستان گزارش میداد. تحولات بعدی را در برنامه های آینده دنبال میکنیم و ما از کاپیسا هم گزارش داریم که در اثر درگیری های مسلحانه بین نیروهای ائتلاف و مخالفان به افراد ملکی آسیب رسیده است. این درگیری ها دیروز در منطقه جویبار کاپیسا رخ داد. حنای احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
با گفته برخی از منابع مسئول و شماری از شاهدان عینی، یک محفل شیرینی خوری از ساکنان محل مورد اصابت راکت در جریان زده خوردهای مسلحانه دو طرف درگیر قرار گرفت که در نتیجه آن یک تن از افراد ملکی کشته و 7 تن دیگر از آنها زخمی شدند. حکیم الله آخونزاده ولسوال تگاب ولایت کاپیسا در مورد این درگیری ها در تماس تلفنی از محل برادی آزادی گفت علاوه از افراد ملکی 3 تن از طالبان نیز در جریان درگیری ها زخمی شدند که 1 تن از آنها پاکستانی است.
جنگ شروع شد در ریشه جویبار. 8 نفر اول 6 نفر خبر بودم، حالی 8 نفر که یکیشان شهید، 7 نفر زخمی افراد ملکی است. در جنگ زخمی شده مرمی در خانه خورده، البته می خانه شیرین خوری بوده، در شیرین خوری مردم بسیار جمع شده بود، مرمی سپیلا در مبینشان افتیده، بس 7 نفر زخمی شده که 3 نفرشان شدید و 4 نفرشان تطفی بوده. بین طالبا و فرانسوی جنگ صورت گرفته، 3 نفر طالبا زخمی شده که یکی از جمله 3 نفر یکیش پاکستانی است.
طالبان تا حال در مورد این درگیری ها و زخمی شدن افرادشان چیزی نگفتند. شماری از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا همواره شکایت دارند که در ادامه نارامی ها در این ولسوالی در چندین مورد به افراد ملکی آسیب رسیده و مردم در آن ولسوالی خواهان جلوگیری از تکرار موارد تلفات افراد ملکی و بیگناهند. احمد حنایش، رادیو آزادی، کاپیسا.
از 7 تا 7 روزه هفته.
مسئولان کمیسیون برگزاری جرگه ملی مشورتی سال میگویند آخرین آمادگی ها برای برگزاری این جرگه گرفته شده و سر از امروز مهمانان شرکت کننده به کابل میآیند. گل آقا احمدی سخنگوی جرگه مشورتی سال در صحبت با رادیو آزادی گفت مهمانان شرکت کننده در 5 کاتگوری تقسیم شده و قرار است به تاریخ 10 و 11 جوزا روی نحوه برگزاری جرگه برای شرکت کنندگان توضیحات داده شود. وی با اطمینان گفته است که اعضای هر 2 مجلس شورای ملی در این جرگه شرکت خواهند کرد. حمید پشمان در این باره گزارش دارد.
آمدن مهمان ها از تاریخ 8 جوزا شروع می شود و ما به طور کامل آماده هستیم که بازاری مهمانان عزیز داشته باشیم. 5 کتگوری داریم که وزرای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای ستره محکمه و وزرای مشاور و مشاورین مقام ریاست جمهوری و رؤسای ادارات مستقل، و همچنان یک کتگوری ما از سفیرا و کور دیپلماتیک داریم که در مجالس افتتاحیه و اختتامیه جرگه به حیث مهمان اشتراک می‌ورزند.
جرگه ملی مشورتی سال به تاریخ 12 جوزا در خیمه تاریخی لیو جرگه در کابل برگزار خواهد شد. گفته شده که حدود 1600 تن از نمایندگان مردم افغانستان به شمول اعضای دو مجلسین شورای ملی در این جرگه شرکت خواهند کرد. آمادگی ها برای برگزاری جرگه ملی مشورتی سال شامل تدابیر امنیتی در شهر کابل نیز می‌گردد. صدها سرباز پلیس ملی مصروف نظارت از وسایط نقلیه و بازرسی افراد مشکوک در شهر کابل هستند. جنرال خلیل الله دستیار، معاون امور امنیتی در قماندانی زون 101 آسمایی گفت پلیس جهت برگزاری این جرگه و تامین امنیت مهمانان شرکت کننده آمادگی کامل دارد.
تدابیر امنیتی را به اشتراک قوات‌های امنیتی ملی و قوات‌های اردوی ملی، قوات‌های آیشف، آهی، داخل مرزی کابل اتخاذ کردند. برای آمد مهمان هم مد نظر گرفته شده، شامل پلان است.
کمیسیون برگزاری جرگه ملی مشورتی سال در حال برای برگزاری این جرگه آمادگی دارد که تحلیلگران حوزه سیاسی افغانستان به نتایج این جرگه به شک و تردید می‌نگرند و از تصامیم جرگه نگرانی دارند. انجینیر محمد یونس فکور، یک تن از آگاهان سیاسی اوضاع افغانستان، در مورد گفت
مردم میتر فکر میکنه، حکومت میتر واد نمود میکنه که ما صلح میخوایم، بنا انجرگر خواستیم. نه، اوتر نیست. حکومت میگه میخوایم صلح بکنیم، از مردم پرسان میکنیم، باز کی را دعوت میکنه؟ کسایی که کتی حکومت یک جای هستن، یک رهبری سیاسی، یک طرح می داشته باشه، پشتیبانی خود از ملت میخواد. تشویش ما و جامعه بین المللی همی است که نشه نیروهای خودخواه و فرصت طلب در درون جرگه ترهای را نکنه که او با نفع صلح وطن و همکاری ما با جامعه بین المللی نباشه.
با دنبال تنش‌هایی که از یک هفته به این طرف روی شمار از مسائل میان دولت و ولسی جرگه افغانستان بروز کرده، شایعاتی وجود دارد که شماری از اعضای ولسی جرگه در این جرگه شرکت نمی کنند. ولی گل‌آقا احمدی، سخنگوی جرگه ملی مشورتی سال، گفت در حالی که در این جرگه از مخالفین کسی دعوت نشده، اطمینان داد که نمایندگان مردم از دو مجلسین شورای ملی در جرگه ملی مشورتی سال شرکت خواهند کرد.
از آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشورتی سال شنیدید که قرار است تا 4 روز دیگر در کابل برگزار شود. همکارم مصطفی صدیقی با گل آقا احمدی، سخنگوی جرگه مشورتی، مصاحبه دارد و از وی پرسیده است به شرکت اعضای هر دو مجلس شورا چقدر در این جرگه اطمینان دارد؟
شما چگونه این اطمینان را میتین در حالی که ولسی جرگه افغانستان گفته که اگر مشکلش با حکومت حل نشه این جرگه را تحریم خواهد کرد؟
برای امی دوتاهای اعضای محترم ولسی جرگه بیاد فیصله جمعی را صادر نکرده که آنها شرکت نمیکنند. لاتی که ما داریم و در اختیار ماست و آنها شرکت میکنند.
شما از مخالفین سیاسی حکومت از کیا دعوت کردین جناب احمدی؟
در اینجا مسئله مخالفین و موافقین نظام در جریان نیست، بلکه از ملت افغانستان به شکل مجموع دعوت شده و ما یقین کامل داریم در کتگوری هایی که دعوت شده است در این همه افراد با نفوذ کشور شامل هستند و اونا شامل این کتگوری ها شده و اعضای محترم جرگه ملی مشورت صلح هستند.
اما همی مخالفان سیاسی حکومت شما که حالا مثلا ائتلاف به نام تغییر امید و رهبری دکتر عبدالله هست، اونا گفتن که در این جرگه شرکت نمی کنن. که شرکت نکردن این ائتلاف در این جرگه چقدر اثرگذار خواهد بود روی اعتبارش؟
ببینیم، اینجا به شکل ائتلاف یا به شکل حزب یا به شکل کدام گروه خاص دعوت نشده، بلکه مردم دعوت شده از عامه ملت افغانستان، کسی که یک افراد اعضای محترم شورای ملی در هر دو مجلسین است و دیگه هم اعضای متنفذ کشور، علمای کشور و همچنان کاتگوری های سیزدگانه که ما قبلا خدمتتان نامایشان گرفتیم.
با توجه به آنچه که بیشتر ما گفتم، برخی انتقاد میکنن که این جرگه دولتی هست و ار آنچه که حکومت بگوید همان خواهد شد. چی است عکس العمل شما؟
در این مورد خو ما بارها گفتیم، باز هم ملت خود اطمینان بدهیم که جرگه دولتی نیست یا حکومتی نیست، بلکه نماینده های مردم از 13 کتگوری در این شرکت میکنند.
از مخالفان مسلح که در کل این جرگه میخواید که یک میکانیزم را برای مصالحه با اونها ایجاد بکنه دعوت شده یا نه؟
نه خیر، کسی ما گفتن که به نام مخالف در این جرگه دعوت نشده است و هدفشان همی است تا با مفاهمه با مخالفین یک میکانیزم ایجاد شد.
مخالفینی که شما میگین، منظورتان از مخالفین مسلح کیها هستن؟
مثلا افغانهایی که بنابر عوامل مختلف از دست و مخالفت مسلح زده است.
منظورتان مشخصا کیها هستن؟ طالبان، حزب اسلامی، گروه دیگه؟
ما گروه نام گروه مشخصی را نمیتونیم گرفته، لیکن به طور مجموع میگیم کسی که از نظام خفه است و به ضد نظام دست به فلا برده است.
خب
ما مخالف مصالح
این جرگه وقت مشوره کرد، مشوره از یا از نظر شما چقدر مورد قناعت امی مخالفان مسلح دولت هست که تا حالا شما مشخصش هم نتونستین بسازین؟
خب مقصد این جرگه یک تلاشی است، یک کوشش است، چون انسان خداونده و نظام خداونده و متلاش خود متلاش ساخته، یک تلاش است که از طرف حکومت براه میفته و ما امیدوار هستیم که نتایج بسیار خوبی را در قبال خواهد داشت و همچنان اینا بتانه یک میکانیزم را به مفاهمه با مخالفین ایجاد بسازه و این یک آغاز یک پروسه سرتاسری صلح در افغانستان هستند که اینا اموت میکانیزم را ایجاد بسازه تا در پرتو کامه های بعدی برداشته شد.
تا حالا که شما مخالفان مسلح را اصلا تعریف مشخص هم نکردین، فکر میکنین که گام های بعدی نتیجه مثبت بده؟
اصلا جرگه میتونه که تعریف از مخالفین مسلح داشته باشه و همچنان ما تشخیص کنه که همین افراد مسلح کی هستند و بخاطر چی و بخاطر کدام اهداف اینا دستم مخالفت مسلح زده و همچنان چطور می شود که اینا با پروسه صلح سرتاسری در کشور دعوت شود و با آنها تفاهم شود تا دست از صلاح برگیره و اینها با پروسه صلح ملحق شود.
همین لحظه که با شما صحبت میکنم جناب احمدی، همین لحظه که با شما صحبت میکنیم گزارش هایی داریم از اثرگیری درگیری ها در برگ مطال نورستان و همچنان از شمال کابل هم گزارش هایی از درگیری های مسلحانه داریم. با اینطور یک وضعیت فکر میکنین که این جرگه ها نتیجه خواهند داشت در آینده؟
اگر در افغانستان مشکلات ننی بود پس نیازی به این قسم جرگه هم نبود. طبیعی است که مشکلات است و در خرفای مصالح چون که شما اشاره کردین صورت میگیره و ما امیدوار هستیم که جرگه بتانه که یک میکانیزم را ایجاد بسازه تا یک آغاز بسیار خوب و تأمین صلح سرتاسری در کشور شود.
اظهارات گل‌آقا احمدی سخنگوی جرگه مشورتی سال را در صحبت با رادیو آزادی شنیدید، جرگه‌ای که قرار است تا 4 روز دیگر در کابل برگزار شود. دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان هم در رابطه به طرز برگزاری جرگه مشورتی سال در مصاحبه با رادیو آزادی معلومات ارائه کرده است. گوش میکنیم.
بدون شک صلح با مخالفین، اما ما در این جرگه صلح اول میخواییم که موازی اکثریت مردم افغانستان نه ما آن عده کسانی که با حکومت میجنگن این روشن بکنیم که یک اجماع و یک وفاق ملی افغانستان اکثریت مردم افغانستان اول به وجود بیاد و اینها از ارادی حکومت افغانستان که میخواهد از یک طرف بر انطباق و بازگرداندن مجدد طالبان به زندگی صلح‌آمیز و ملکی که بر اساس یک برنامه های مشخص کاریابی، تحصیل، آموزش های حرفه‌ای میخواهد گدی از این افراد عادی طالبان به افغانستان برگرداند و از طرف دیگر از طریق آشتی مجدد با که یک مسئله بیشتر سیاسی است که ما باید تفاهم برسیم و دیگران حاضر باشند یک زندگی صلح‌آمیز در افغانستان شروع بکنند. ما برای تحقق این برنامه میخواهیم که تمام مردم افغانستان پشت سر از برنامه استاد چند بدون آن شروع گفتگوهای صلح مشروعیت نخواهد داشت.
از زمانی که دایی جرگه ملی مشورتی روی جلب حمایت اکثریت صحبت میکنین، کدام شرایط رویش بحث خواهد کردین که بر اساس از اون شرایط شما باز امی پروسه صلح پیش ببرید؟
ما میخوایم مردم افغانستان نظر بدن. حکومت افغانستان بدون شک حکومت نظرات خود را دارد، اما خب دموکراتیک نخواهد بود که ما پیش از پیش به مردم تلقین بکنیم که نی شرایط شما قبول بکنیم. مردم بیان بگن که ما در گفتگوهای صلح تا کجا میتوانیم پیش برویم، چی تعویضهایی باید به طرف مقابل داده شود و با چی کسایی باید ما با گفتگو بنشینیم.
مخالفین حکومت امی شرط حکومت افغانستان که سلا را بگذارن و با قبول قانون اساسی افغانستان به حکومت دوباره یک جای شوند رد کردن. گروه طالبا به طور مشخص حکومت افغانستان موقف اونا را میفهمه، ای برایشان قابل قبول نیست. شما بازم کوشش خواهد کردین که اکثریت حمایتش از این پیشنهاد خود برای صلح جلب کنین و یا فایده خواهد داشت؟
صلح نیاز مردم افغانستان است. مبارزه با تروریسم و خشونت تنها با اسلحه نیست، در هیچ جای دنیا ممکن نیست تنها با اسلحه، و چنین هم نبوده. حضور نیرومند قدرتمند نظامی با تلاش و آمادگی برای صلح، اینا اجزای یک سیستم و یک نظام هستن، نظام تامین امنیت برای افغانستان، نظام تامین ثبات برای افغانستان. اینا که ردم بکنن منطقی و معقول خواهد بود که با آرزو و حسرت مردم افغانستان توجه شود و تلاش برای رسیدن به صلح همچنان ادامه پیدا کند. ما میدانیم که نگدی زیادی از طالبان خواهان و عزی هستند که در یک زندگی صلح‌آمیزه در کشور خود شروع بکنن و باید به این خواست مشروعی از اونا پاسخ داده شود.
رنگین داد فرسپند تا مشاور امنیت ملی افغانستان بود که در رابطه با طرز برگزاری جرگه مشورتی صلح معلومات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یازده و 26 دقیقه و 30 ثانیه. حالا نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله هایان. روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه باختر در مورد ادامه حضور نیروهای بین المللی به خصوص قوای آمریکایی در افغانستان تبصره کرده و گفته است که آمریکا تا ختم جنگ در افغانستان باقی میماند. مقاله نویس در ادامه گفته است که کنگرس ایالات متحده بودجه تازه‌ای را به هدف حضور نظامی خود در افغانستان تصویب کرده است، اما مسئله تعیین زمان برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را رد کرده که به باور نویسنده این کار ادامه نبرد بین المللی را علیه تروریسم در افغانستان با خود به همراه خواهد داشت. روزنامه در جای دیگری در مورد بحث‌ها و اعتراض‌هایی که در ولسی جرگه افغانستان صورت می‌گیرد، ولسی جرگه را به خودخواهی متهم کرده است. مقاله نویس گفته است زمانی که انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاده بود، ولسی جرگه خشمگین بود، اما از به تعویق افتادن انتخابات ولسی جرگه راضی به نظر می رسد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد راه‌های آوردن صلح و ثبات در افغانستان تبصره کرده و در این میان به راه اندازی جرگه مشورتی صلح اشاره نموده است. مقاله نویس گفته است که مردم افغانستان شاید نظرات متعدد و امیدواری‌های زیاده در مورد جرگه نیز داشته باشند که به نحو پیوند با عملکرد جرگه دارد، اما روزنامه در دوام مطلب گفته است که در اصل بزرگان مردم افغانستان راه‌هایی را در این جرگه جستجو می‌کنند که بیشتر وابسته به شرایط مذاکره با مخالفین و شیوه‌های بیقیان است. روزنامه در جای دیگر از تحرکات طالبان مسلح یادآوری کرده و گفته است که در ناآرامی های اخیر نورستان بیشتر طالبان پاکستانی دست داشتند و اما حملاتشان به عقب زده شده است. روزنامه در این حال به نقل از مردم گفته است که دولت افغانستان باید پاکستان را بیشتر به عدم مداخله در افغانستان ترغیب کند. روزنامه ویسا نیز در مورد تصویب بودجه جدید برای ادامه حضور نظامی و جنگ افغانستان از سوی ایالات متحده توجه کرده است. مقاله نویس گفته است که این اقدام بجاست، اما نیاز است تا یک مشکل عمده در این راستا با جدیت حل شود. روزنامه در ادامه با اشاره به مصارف گزافی که آمریکا در جنگ افغانستان انجام داده نوشته است که دشوارترین مسئله همان استراتژی هایی است که در افغانستان پیاده می شود. مقاله نویس با اشاره به اشتباهاتی که در گذشته صورت گرفته است گفته که باید این استراتژی ها مورد تجدید نظر قرار گیرد. روزنامه از تلاش های صلح در افغانستان نیز سخن زده و گفته است که از امروز روند ورود اشتراک کننده های جرگه از ولایات به کابل آغاز می شود و روزنامه آلمان ملی در مطلب مفصل استراتژی های آمریکا در قبال افغانستان را با دید انتقادی نگریسته است. روزنامه این استراتژی ها را مانورهای آمریکا زیر چتر مبارزه با تروریسم توصیف نموده است. مقاله نویس در این میان تلاش کرده است تا عملکرد آمریکا را در سالهای جهاد نیز بررسی کند. روزنامه در جای دیگری در مورد تلاش هایی که برای اقتصاد افغانستان صورت میگیرد تبصره نموده است. مقاله نویس گفته است که صرف با شیوه های معقول می شود اقتصاد افغانستان رشد کند. به عقیده نویسنده، اصلاح سیاست پولی افغانستان، رسیدگی به مشکلات تاجران و همچنان توجه نهادهای اقتصادی معتبر دنیا می تواند روند اقتصاد افغانستان را در مسیر رشد قرار بدهد.
یازده و سی دقیقه به نیمه برنامه رسیدیم. قبل از این که به سراغ گزارش های دیگر برویم، همکارم مصطفی صدیقی فشرده خبرها را تقدیم می کند.
درگیری میان افراد مسلح و نیروهای افغان در ولسوالی برگ مطال نورستان همچنان ادامه دارد. مقامات امنیتی محل گفتند که قوای افغان از منطقه خبنشینی تاکتیکی کردند. مسئولان برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح میگویند ورود اشتراک کنندگان این جرگه به کابل از امروز آغاز می شود. 4 روز دیگر به برگزاری این جرگه باقی مانده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حملات خونین در پاکستان را تقبیح کرده اند. در حملات مردان مسلح اسلامگرای مظنون بر دو مسجد مربوط به فرقه احمدیه، گروه اقلیت مسلمانان در شهر لاهور، حداقل 80 تن کشته و تقریبا 100 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان رسما این فقره را به خاطر عقایدش غیر مسلمان اعلام کرده است. یک قاضی در ایالات متحده آمریکا دستور داده که مرد پاکستانی که در ارتباط با بمبگذاری میدان تایمز نیویورک دستگیر شده از آمریکا اخراج شود. آفتاب علی خان در ایالت ماساچوستس دستگیر شد. مقامات گفتند که این مرد 27 ساله 30 روز مهلت دارد تا در مورد این تصمیم طلب استیناف کند و تا آن هنگام از آمریکا اخراج نخواهد شد. و اعضای پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای روی سند توافق کردند که هدف از آن نزدیک ساختن جهان به خلع سلاح هسته‌ای خوانده شده است.
فشرده خبرها را شنیدید. با خبر در رابطه به حملات مردان مسلح اسلامگرای مظنون بر دو مسجد مربوط به فرقه احمدیه که گروه اقلیت مسلمانان در شهر لاهور را دیروز مورد حمله قرار دادند و در این حادثه حدود 80 نفر کشته و 100 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان این فرقه را به خاطر عقایدش رسما غیر مسلمان اعلام کرده است. مردان مسلح در حالی که واسکت‌های انتحاری بر تن داشتند بر عبادتگاه‌های این فرقه در شهر لاهور یورش بردند و آنان به شلیک گلوله و پرتاب نارنجک هم متوسل شدند. گمان می رود طالبان پاکستانی که فرقه احمدیه را کافر می خوانند این حملات را انجام داده باشند. خبرنگار رادیو آزادی از پشاور گزارش می دهد.
عملات مذکور در دو عبادتخانه‌ای که در مادل تاند و گری شوهو موقعیت دارند هنگام رخ داد که تعداد از عبادت کنندگان این فرقه به منظور ادای عبادت در این عبادتخانه ها گرده هم جمع شده بودند. حمله آوران با استفاده از پرتاب بمهای دستی و شلیک سلاح خفیفه توانستند وارد عبادتخانه ها شده و عبادت کنندگان را تحت اسارت خود قرار بدهند. به قول پلیس عالی رتبه شهر لاهور، بعد از انجام عملیات تصفیوی هر دو محل وقوع حادثه تحت کنترل پلیس شهر قرار گرفت. وای می گوید در مقامات گری شاهو و مادل تاون واقعات ناخوشگوار که رخ داد، پلیس توانست اردو محل را تحت کنترل خود بعد از عملیات تصفیوی بیاورد. طبق گزارشات اخیر تعداد کشته شدگان عملات مذکور به 80 تن و مجروحینان به 100 تن رسیدند. در جمع کشته شدگان 3 تن از افراد کلیدی فرقه احمدیه نیز شامل می باشد. زخمی شدگان را به شفاخانه های نزدیک اردو محل وقوع منتقل نمودند که وضع صحی یکده آنها وخیم خوانده شده است. این دو عبادتخانه های یاد شده در فاصله 15 کیلومتری یکدیگر موقعیت دارند. قابل یادآوری است که فرقه احمدیه در سال 1977 میلادی از طرف پارلمان کشور پاکستان غیر مسلم شمرده شده بود که بعداً در دوران حکمرانی جنرال ضیاءالحق پابندی های بیشتر بالای این فرقه وارد کردید. ناگفته نماند که مسئولیت عملات بالای دو عبادتخانه فرقه احمدیه را گروه تحریک طالبان پنجاب به عهده گرفتند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مصرف کمک‌های جهانی در افغانستان از طریق دولت افغانستان مؤثر است. مقامات افغان با ابراز این مسئله می‌گویند در نظر است تا کنفرانس کابل بار دیگر روی همین مسئله تأکید کند که بخشی از کمک‌های جامعه جهانی باید از طریق دولت افغانستان به مصرف برسد. عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه، در صحبت با رادیو آزادی گفت ظرفیت کامل از جانب ارگان‌های دولتی در رابطه با طرز استفاده از مصارف کمک‌های جامعه بین‌المللی موجود است. اما کارشناسان اقتصادی میگویند فساد اداری گسترده در افغانستان حاکم است و مصارف کمک‌های جامعه جهانی از طریق دولت با دشواری‌های روبرو خواهد شد. حمید پشمان در این رابطه گزارش دارد که می‌شنوید.
همزمان با آمادگی‌ها برای برگزاری کنفرانس کابل که عمدتاً مسائل اقتصادی افغانستان یک بار دیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت، وزارت مالیه افغانستان در نظر دارد تا در مورد نحوه مصارف کمک‌های جامعه جهانی از طریق دولت افغانستان در این کنفرانس تاکید بیشتر به عمل آورد. عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه، در گفتشنیدی با رادیو آزادی گفت پس از برگزاری کنفرانس های متعدد در خصوص مسائل اقتصادی افغانستان، اکنون جامعه جهانی روی این موضوع توافق کردند که بخشی از کمک های جامعه جهانی از طریق دولت افغانستان به مصرف برسد. آقای شمس سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان را به آمریکا در این خصوص با اهمیت توصیف کرده گفت احتمال دارد تا جامعه جهانی روی نوعی کمک‌ها از طریق دولت افغانستان تا 50% توافق کند.
چند کنفرانس بین المللی مثل کنفرانس پاریس، کنفرانس لندن، تأکید عمده دولت افغانستان بالای ازی بود که باید از طریق بودجه دولت به مصرف برسه، چنان که ما تا سال گذشته هم شاهد ازی بودیم که 20% از مجموع کمک های کشورها از طریق بودجه دولت به مصرف می رسید و جامعه جهانی بر ازی یک تعهد دارند و این تعهد جامعه جهانی در کنفرانسی که در کابل برگزار میشه مشخص تر ابراز شود. پیشنهاد مشخص دولت افغانستان 50% بوده و شاید هم در امی حدود در کنفرانس کابل ما انتظار رسیده داریم که تعهدات مشخص تر بیان شود.
جامعه جهانی طی 8 سال گذشته حدود 62 میلیارد دلار را در بخشای بازسازی افغانستان متعهد شده که به اساس گزارشات 32 میلیارد دلار آن در بخشای بازسازی و اعمار مجدد در افغانستان با مصرف رسیده است. جامعه جهانی پیوسته تاکید دارد که دولت افغانستان هنوز ظرفیت لازم را جهت مصارف کمک‌های جامعه جهانی به دست نیاورده است. به همین جهت یک رقم درشت در حدود 1,800,000 دلار تنها در بخش ارتقای ظرفیت در این کشور با مصرف رسیده است، ولی هنوز هم دولت افغانستان نتوانسته جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده را متقاعد سازد که کمک‌ها از طریق دولت افغانستان با مصرف برسد. رئیس جمهور افغانستان در تازه ترین نشست خبریش گفت در جریان مذاکرات با همتای آمریکاییش در مورد کنفرانس کابل نیز صحبت نموده است. رئیس جمهور گفت در این کنفرانس روی عملی نمودن توافقات لندن در مورد برنامه‌های کاری برای آینده افغانستان به بحث می‌پردازد.
منظور کنفرانس کابل ادامه دستاوردهای لندن است و عملی کردن توافقاتی که در لندن ما حاصل کردیم. در کنفرانس کابل حکومت افغانستان با برنامه های مشخص کاری و پلان های مشخص کاری برای آینده افغانستان در ساحات بازسازی و حکومت داری بهتر به جامعه جامعه پیشکش پیشنهادهای خود میکنه. امیدوار هستیم که جلب مساعدت های بهتر و بیشتر را در این مورد داشته باشیم.
مسئولان برگزاری کنفرانس کابل میگویند دولت افغانستان توقع دارد از شروع سال آینده عیسوی ظرف 3 سال آینده 13 الی 14 میلیارد دلار را از کشورهای کمک کننده به دست آورد. افغانستان در حال در جهت به دست آوردن اختیارات بیشتر جهت مصرف کمک‌ها تاکید دارد که تحلیلگران اوضاع اقتصادی بین نظرند با وجود فساد گسترده در این کشور مصرف کمک‌های جامعه جهانی از طریق دولت افغانستان به هدر می‌رود و مؤثریت لازم را ندارد. فضل احمد جویا، یک استاد پوانزه اقتصاد پوانتون کابل، در این مورد می گوید
اگر جامعه جهانی کمک‌ها را به مصرف می‌رساند و افغانستان یک از جمله 180 کشور است و نومین چواری که فساد در اون زیاد است و فساد عمدتاً فساد بخش امور مسائل اقتصادی است، اگر همه کمک‌ها و امکانات به دولت افغانستان واگذار شود، فسادی که از طریق انجی‌ها و مؤسسات بین‌المللی در افغانستان تحمل میشه به مراتب اضافه‌تر از این چیزی است که از نایه کمبود ظرفیت برای حیف و میل دارایی‌های عامه و کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان به مشهد میرسد.
کنفرانس کابل قرار است پس از برگزاری جرگه ملی مشورتی سال به تاریخ 29 سرطان سال جاری در کابل برگزار شود. گفته شده که نمایندگان حدود 50 کشور و مؤسسات کمک کننده به شمول سرمنشی سازمان ملل متحد قرار است در این کنفرانس شرکت کند. این کنفرانس به هدف جلب مساعدت‌های جدید در بخش‌های مختلف بازسازی افغانستان برگزار خواهد شد. برگزار کنندگان این کنفرانس میگویند این کنفرانس پیگیری از کنفرانس قبلی لندن است و قرار است مسائل مهم اقتصادی افغانستان در این کنفرانس مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. مقامات وزارت مالیه افغانستان ابراز امیدواری کردند که نشست کابل بتواند دستاوردهای خوب اقتصادی برای افغانستان در پی داشته باشد.
روغتیا در جوان شتمنی.
با نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی با شما هستم و دکتر عزیزالدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان و دکتر کریمه مایار متخصص امراض نسایی ولادی از وزارت صحت عامه افغانستان مهمان برنامه هستند. در نیمه اول برنامه دکتر کریمه مایار متخصص امراض نسایی ولادی جالب و ساده توضیح داد که وقت یک زوج جوان صاحب فرزند نمیشده که به این معنا نیست که صرفا مشکل با زن ها باشه، بلکه مردها هم میتونن هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ جنسی مشکل داشته باشن که باید پیش از این که در سرشان هوای ازدواج دومی و سومی به صلاح بزنه نزد دکتر معالج برن و خودشان را هم معالجه بکنن. دکتر همت هم از لحاظ روانی خوب و ساده توضیح داد که یک زوج جوان کدام نکات را مد نظر بگیرن که از مشکلات اجتماعی بعدی جلوگیری شوه. دکتر مایار، شما که دکتر نسایی ولادی هستین، به طور اوسط چند درصد از زنان و مردان کشور در کل راجع به مسائل جنسی از نظر طبی آگاهی دارن؟ کوتاه لطفاً.
در افغانستان بدبختانه بگویم که تو سروی نشده که ما بفهمیم که راه‌های ارتباطی را که مردم ما از طریق ازو معلومات جمع بکنن و ما کدام سروی را برار نانداختیم، ولی باز هم از نگاه ازی که بخش‌های IC یا امی بخش معلوماتی در افغانستان بسیار کم است، خوشبختانه در مرکز خو چینل های تلویزیون هستن که از طریق مشتوان یا مثلا رادیو هستن، ولی در اطراف جاهای
چقدر با اهمیت است راه اندازی همونطور یک سروی از نظر شما که برای وزارت صحت عامه افغانستان هم کار میکنین دکتر مایار؟
به نظر ما چنین سروی که نه تنها در قسمت نازایی یا اقیم بودن و یا تکالیف مردها و زنها از نگاه جنسی ای بسیار ضروری است، در همه ساحات صحت بسیار ضرور است که ما بفهمیم که مردم ما کدام مشکلات را دارن که برای هر مشکل از او ما راه‌های حل را بسنجیم. به خاطر از اینکه ما آل نمی‌فهمیم که وقتی که یک دکتر صحبت میکنه ای از بود یک کسی که فرزند سوا داره و یا میفهمن یا تحصیل کرده هستن از او بود صحبت میکنن، ولی هیچگاهی کسی به زبان عامیانه مردم خود پیم نبردن و احساس نمیکنن که آیا مشکل از واچی خود باشه و کدام چینل را بهتر برشون توصیه میکنن که و گوش بتن و یا معلومات از پیش از و بگیرن. ما بسیاری را ضروری میپندارم، تقریبا در حدود 90% ما را ضروری میپندارم که اگر چنین سروی بران انداخته شوه که مردم ما بفهمن که چینل های ارتباطیشان با صحت کدام ها هستن و معلومات از کدام چینل به دست آورده میتنن.
تشکر. خب در همین مورد میخوایم نظر دکتر همت را هم به حیث یک روانشناس داشته باشیم. دکتر همت، اگر توضیح بدین که آگاهی دهی سالم در مورد مسائل جنسی برای جوانا چقدر اهمیت دارد در زندگی آیندهشان؟
وقتی که با دختر یا بچه جوان میشه، اردویشان در قسمت جنس مخالف فکر میکنن، یعنی امی مرحله می را ایجاب میکنن، لیکن در اینجا است که اینها باید چرا حتما در مکتب هستن یا در فاکولته هستن، حتما یک اندازه اینها آگاهی دارن، لیکن برازیا ای طور مهم گپمی است که باید یا بفهمن که بعد از دوره تحصیل باید ما تصمیم ازدواج باید بگیرم. ما در یک کتاب روان کوی خواندم که یکی از شعبات علم روانشناسی در اوجه گفته بوده که پیش از 25 سالگی ازدواج قمار است، البته ای برای بچه و بهترین سن و سال برای ازدواج دختر باید 18 ساله و بچه باید 25 ساله باید باشه، یعنی نسبت به دختر سن چیز باید بچه باید چه باشه، باید یک کمی بلند باشه، یعنی ما لازم میبینم که بچه 25 ساله
و دکتر همت 18 ساله. دکتر همت، با توجه به بحث و به خاطر از اینکه متسلسل بحث را به شکل از اشکال نگاه داشته باشیم، پیشتر دکتر صاحب کریمه مایار خوب توضیح دادن که امی مسئله آگاهی دهی سالم در مورد مسائل جنسی برای جوانان با اهمیت هست. خواستم از شما در امی مورد مشخص شنونده ها بفهمن که آگاهی دهی سالم در مورد مسائل جنسی برای جوانان چقدر اهمیت داره و ای که در کدام دوره زندگی باید برشان آغاز شوه، یعنی مسئولین چقدر مکلف هستند در این مورد؟ فقط کوتاه لطفا اگر در این مورد بحث یک روانشناس شما توضیح بدین.
ما خب پیشتر براتون گفتم که دوره بلوغ که خصوصا 2 سال دوام میکنه، این طور که سروی شده در کل دنیا دختر در 12 سالگی بچه در 14 سالگی به دوره بلوغ میرسه که 2 سال این دوام میکنه، یعنی دختر 14 ساله جوان میشه و بچه 16 ساله. دیگه می دوره جوانی بر تعیین جنس مخالف بهترین دوره است، چرا در این وقت اینها عقلش یک اندازه تکمیل شده میتانه، لیکن بر ازیا آگاهی در این قسمت بسیار ضرور است. مثلا به طور مثال در بسیار دهات حتی جوانا در قسمت ازدواج یا زناشویی هیچ آگاهی ندارن، همیلت از وقتی که ازدواج میکنه این یک محیط نو میباشه، همیلت از که بعضی اوقات زیر تاثیر میان و بر ازیا مشکلات انحرافات جنسی پیدا میشه. دیگه ما فرموده خودت آگاهی بر جوانا در قسمت زناشوهری بسیار زیاد ضرور است که از طریق میدیا، از طریق اخبار، از طریق مکاتب، از طریق پوانتون باید ای آگاهی باید داده شوه.
تشکر دکتر همت، زنده و سلامت باشین. خوب یک شنونده داریم امی لحظه، عبدالوسر از خیبر پختونخوا پاکستان بر ما زنگ زده. سلامونه.
زما د ډاکټر صاحب نه ده دات نه زنانه او ډاکټر لکه یو زنانه ده چې کوم سره دغه حمله ده هغه ته چې کوم نه لکه معصوم ډاکټر ته چې معصوم ده چې کوم نه ولټه ده لکه معصوم چپه ده نه خراب ده نو دوی مالې دوی نه تاسو کوم غواړو چې ارواس دې نه چې دا سفر بلم ده یا نه ده چې کوم سره دې سره وسه کول غواړو لکه سو
عبدالوسر خان لاین که پاتشه. دکتر مایار شما سوال دارین از عبدالوسر؟
بله عبدالوسر خان رو را سلام بشه. دما سوال دیتا سنده دی چی دا مرمنه چی دا اندیدی تو هم اولاد دی؟
بله بیم حمل دیت نشه بیم اولاد دی خود دکتر رو تو دیشی دا نشه ماشون دکو چپه دی ولتا دیت نشه اگه که نو مال چه رستاسو دی مارک بارک ما تو
مشوره دا دی څومره شته امیدواره ده؟
تقریبا اوس په داسې ساده او میاشتې
دي. تشکر عبدالوسر خان وروره. زه تاسو ته ځواب وایم، تاسو د رادیو څخه واروي. عبدالوسر خان ورور په ځواب کې باید زه ووایم چې دوی وویل چې د دې کومه خزینه ده، ویل چې دا ملاداره ده، د اوو میاشتو ده او د دې ماشوم چپه دی، یعنی نارمل توګه باندې ماشوم باید سر ښکته وي پښې پورته، که نه چې ډاکټران ورته وایي چې دا نارمل پوزیشن یې دی یا نارمل ولادت کوي. حتما دی ورور ته ویلی دی چې دی یعنی پښې ښکته دی او سر جګ دی یا پورته دی یا مثلا سرچپه ده. دی ورور ته زه وایم چې تر اوسه پورې وخت لري دا مېرمنه د ولادت تر وخته پورې 2 ځلې د ماشوم په حرکاتو سره خپل پوزیشن او خپل حالت تغییر ورکوي. ښه، او بل دا دی چې دوی ورخته کیږي نه، دوی دی په اوس اومه میاشته په اتمه میاشت کې بیا یو د ډاکټر سره مشوره وکړي او یا تلویزیونی د معاینه دی ورته وکړي، او په نهمه میاشت یو ولادت نږدې وخت شو بیا د هم یو تلویزیونی معاینه ورته وکړي او د ډاکټر سره مشوره وکړي. که چیرې د دې مېرمنه اولاد مغاسې چپه پاتې شو، د هیڅ کوم مشکل نه دی، ان شاء الله د ډاکټر په کومک سره، د قابلې په کومک سره دا په کلینیک ولادت کوي چې هیڅ وخت دا په کور کې ولادت ونه کی، یعنی په داس حالت کې چې ماشوم چپه دی باید په کور کې ولادت ونه کی. دا د شفخانه ته ویسي، شفخانه کې ان شاء الله په ډیر ساده حرکت هغه باندې کومک باندې او په ډیر ساده منورو باندې دا ولادت کوي. هیڅ ورخته کیږي نه، د ضرورت ته نشته چې فرزند دا وډار شي یا عملیات نشي یا کوم بل جنجال ورته پیښ نشي، د ډیر ساده مریضی ده. ان شاء الله چې دی د مېرمنې ولادت به په ډیر ښه صورت سره په شفخانه کې صورت ومومي.
تشکر دکتر کریمه مایار. خوب رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوین و در این برنامه صحت تا حالا در مورد مشکلات جنسی مردها صحبت کردیم. یک شنونده داریم همین لحظه، عبدالله از پاکستان بر ما زنگ زده. سلام علیکم.
اول خوب در از دیر ما فضاتن یا سال سخصوان دارم. ما اول خوب خوشش بود از دیر خوب تشخیص بکم، بلکه ما اون بر دیر کال دی او وزن بی ما یا سال شاشا کلون کرام دی از ما دقا جنسی امزار سرعت زیادی، یعنی عموما دقا بیماری گردگی دیر ما فی پا انسانان که زیاده بید. نو که تاسو د علم د نظری مطابق ما په مشوره راځي نو ډېر مهرباني به ډاکټر مایر
در مننه. خب تا لین که پاتش دکتر مایار، شما سوال دارین از برادر ما که از پاکستان بر ما زنگ زده.
زدی عبدالله رو نده پختنه که اومد چه وروره تاسی ویل چه تاسی دیشکلانی هستی او اتیا کیلو مو وزن دی یا دی وجود و درنختم دی او چه تکلیف دی و خودا چه تاویل زلرمه ای؟
بله دکتر مایار صاحب، یاده بی دیر ماسی یعنی سرعت انسان درم یعنی داغ دی جنسی
در زر انزار کیگی؟
بله
سیده ضروره تاست زواب آیما تاست در دوست خپل زواب تقوی گونیسی.
خب دکتر مایار بفرماین.
عبدالله وروره دی اوبوزیتی یا چاغخت یو دیگه اسباب نده یا چی پا جنسی تعاملات که اغراولی تغییر راولی او مریضی خاطه کاغی او یو بلده چی دی اقامت یا دی نازایی یا دی اولاد نراوللو باعث هم کیگی که پا خزه کیوی که دیر چاقشی او که پا نارینه کیوی چی دیر چاقشی نو وزن یعنی زیاد چی دیگه یو مریضی سبب که دلیشی. ولی دی ورور تا دی ما مشوره داده چی تاسی ورور ارو مرو یا وری یو دکتر تا دی متخصص دی ولادی نسایی نجدی که مغلط پیخور کی ورطا مراجعه وکی یا کد ورزی یا زبه نوم و ادرس تا وخیم چی ما غلط ورسر کار هم کردی یا دی پروفیسور شفیق تا تاسو ورشه یا غلط انشالله تاست ماینات کیوی دا کم دسته دی تشویش وال خبره نده.
تشکر از توصیه شما. دکتر همت اگر شما کوتاه بگویین که مشکلات روانی و جسمی چقدر میتونه که روی مسائل جنسی مثل که عبدالله خان از پاکستان شکایت داشت، از سرعت انزال شکایت داشت، تاثیر داشته باشه، در این مورد کوتاه لطفاً.
ما یه طور حدث میزنم جناب محترم که خود امی انگزایتی یا ترس ای هم باعث سریع بودن انزال میگرده، از خاطر که اکثر مریضای روانی امی سرعت انزالش بسیار زود می باشه و دیگه گپ دکتر صاحب مایر هم ما تایید میکنم که وزن زیاد هم خب امکان داره می باعث
شود. حالا توصیه شما برای عبدالله خان چی هست؟ با پشتو اگر بگوین در شاید بهتر بفهمم.
دکتر شفیق پلا پروفیسر در روانی امراضو ده مکه ما غلط کردی نی که آغا تا تاسه لار شی ز فکر کم تاسه یو دار یا ویره لاری نو تاسه چه پی انگلیسی که ارتا انگزایتی وای دکتر شفیق پروفیسر ده و پا دغا برخه که تاسه سر دیر زیاد کمک کولی شی.
تشکر دکتر مایار. میخواین چیز بیفزین؟
بله، یکی از علتهایی را که باعث عقیم بودن هستن میتونیم که تغییرات در قسمت سپرم یا مواد منی بگوییم، در قسمت وریک و سل یا همی چوره بودن یا در نزد مرد هاسته در نزد بچه هاسته و دوم پایین آمدن خصیه هایشون هستن که از طفولیت خصیه ها در پوش یا در غلافی که پایین هستن در او پایین نمیه و دومی که یک تعداد مشکلات جینشان می باشن ای یا ایکس کروموزوم و وای کروموزوم می باشه از این قسمت دفکت می داشته باشه. انتانات هسته که ما قبلا هم ذکر کردم که انتانات جنسی که هستن فرزن زردیستن، امراض مقاربتیست، کلمیدیا، سوزا، کنگونوریا، امراض وایرسی یا ویروسیست، ممس یا کلچرک است، دیابت یا شکر است، عدم توازن هورمون های غده تایروید است که باعث نازایی و یا عدم توازن مقاربت های جنسی میشه، عواطف یا قسمی که دکتر صبح همت گفتن ایموشنال یا احساسات است و عواطف است نوتریشن یا خود تغذیه است که بعضی بدرای ما که مشکلات کمبود ویتامین سی و زنک و همچنان فولاد یا آهن می داشته باشه، هم در قسمت مشکلات جنسی نقص می داشته باشن، اوبزیتی یا چاقی است که کسایی که زیاد چاق می باشن به حد یا مرد یا زن هم مشکل می داشته باشه، خود کانسرها یا سرطان هاستن و تداوی های آن هاستن. به هر علتی که سرطان در هر قسمتی که باشه سبب ضعیف شدن مقاربت جنسی میشه یا مشکلات جنسی برای بار میاره. الکل است و دواها هستن، همچنان خود اشش هستن یا مثلا مورفین و کافئین و یاستن که هم چی میکنن. و سن گفتیم، سن وقتی که از 40 بالا میشه هم در قسمت نازایی و امراض مقاربتی رول بسزا داره. هوای بسیار گرم هستن، کسایی که به هوا یا محیط بسیار گرم مواجه میشن و یا در محیطی که توکسین ها میباشن، مواد کیمیایی میباشن، کسایی که در مراکز اکسری یا عکس که میگیرن یا اکسری که میکنن دو کار میکنن هم روبرو میشن باعث نازایی میشن. و همچنان یک تعداد چی هستن که همی بدرهای ما که هستن عادت میداشته باشن به یک فرزن به سگرت و نسوار و چرس و مثلا خود چلم و یا میباشن هم باعث نازایی میشن. و در ضمنش خوردن چربی های زیاد، یعنی خوراک چربه که میخورن هم باعث کم شدن تمایلات جنسیشان میشه.
تشکر از توصیه های مفید شما، واقعا مفید بود دکتر مایار، و بحث ما را هم به شکل از اشکال یک جنبندی کرد که در مورد مشکلات جنسی مردها گفتیم صحبت کردیم تا بالا مشکلی که گاه سبب بروز جنجال های خانوادگی و اجتماعی میشه. اما تصور که شما گفتیم که وقت زوج صاحب فرزند نمیشه، شوهر فورا قضاوت میکنه که مشکل در همسرش است. حالا با این توضیحات شما دیگه هم واضح شد که در طور یک حالت تنها زن مقصر نیست، ولی مرد هم باید بره پیش دکتر و به معالجه خودش بپردازه.
از 7 تا 7، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 11:56 دقیقه در گیری‌ها در ولسوالی برگ مطال نورستان را دنبال میکنیم و تاریک در جریان برنامه های امروز شنیدید. دیشب دوباره این درگیری آغاز شد و پست‌های امنیتی را طالبان تصرف کردند. در تازه ترین تحولات مقامات وزارت داخله میگویند نیروهای امنیتی از ولسوالی برگ مطال نورستان عقب نشینی کردند. ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله ساعت قبل در مصاحبه با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تلفات ملکی تصمیم به عقب نشینی گرفتند. اما ازمرای بشری گفت که آنان بالای حمله مجدد و داخل شدن به ولسوالی برگ مطال آمادگی میگیرند. ولسوالی برگ مطال نورستان از چندین روز به این سو تحت حمله طالبانی که گفته میشود از چترال پاکستان به آنجا آمدند قرار داشته است. و مصاحبه حمید پژمان با آقای ازمرای بشری توجه کنید.
محترم ازمرای بشری، لطفا در مورد آخرین وضعیت نظامی در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان توضیحات بدین.
دیشب باز هم بالای ولسوالی برگ مطال حملات دشمن جریان داشت و از توپ و راکت ها از نقاط ارتفاع و یا ارتفاعات بالای مرکز ولسوالی انداخت صورت می گرفت. به می دلیل پلیس مقاومت زیاد الی ساعت 10 صبح امروز از خود نشان دادند و پلان بر این شد تا به خاطر جلوگیری از تلفات به نیروهای پلیس ما در اون نقطه و جلوگیری از خسارات و تلفات به افرادی که در ولسوالی هستند، تصمیم بر این شد تا پلیس عقب نشینی تکتیکی بکنن و به کوههایی که در نزدیکی ولسوالی است به اوجه برن تا بتوانن از دور ارتفاعات هم خود را مسئول بسازن و هم برای دخول بعدی پلان را تنظیم بکنن. حجالتا عقب نشینی تکتیکی صورت گرفته و طالبان پاکستانی که از نقطه چترال آمده بودن و بالای ولسوالی حمله می کردن از توپ و راکت استفاده میکنن و نقطه را زیر آتش گرفته بودن.
بشری صاحب، شما در مورد تلفات صحبت کردین، خوب است اگر توضیح بدین که چند نفر از نیروهای امنیتی افغان تلف شدن و چقدر از مخالفین تا کنون در این درگیری کشته شدن؟
نخست از همه چیز وزارت امور داخلی افغانستان این حمله طالبای پاکستانی را شدیدن محکوم میکنه و در رابطه با اینکه چقدر تلفات به نیروهای پلیس وارد شده، در چند روز جنگی که ادامه داشت و پلیس از خود مقاومت بسیار زیاد نشان داد و شجاعانه از منطقه دفاع کردن. فقط دو تن پلیس ما شهید شدن و در حدود 4 نفر پلیس ما جراحت برداشتن. تا جایی که عقب نشینی تکتیکی امروز مطرح است، در این عقب نشینی تلفات به پلیس وارد نشده و پلیس نه تنها ای که خود عقب نشینی تکتیکی کردن و در پهلوی ازی محالی که در اون محل بودن و زیر آتش راکت‌های دشمن بودن و را هم با خود از این نقطه آسیب پذیر بیرون کشیدن تا جانشان مسکون باشه.
بله.
فعلا بالای ازی کار روان است و بتانیم نیروها را تقریب بکنیم و بالای دخول دوباره کار صورت بگیره.
جناب بشری صاحب، مقامات محلی در برگ متال تقاضای کمک نظامی و پرسنل کردن، شما برای اعزام نیروهای تازه نفس یا مهمات گپا آمادگی دارین؟ چی کارهای روی دست دارین؟
دو روز قبل مهمات و کمک با ولسوالی فرستاده شد، ولی امروز باز هم چون جنگ به طور مستمر ادامه داشت به مهمات تجهیزات بیشتر ضرورت پیدا شده. وزارت امور داخلی افغانستان در تشریک مساعی با قوتهای ایساف و اردوی ملی افغانستانی بار کار میکنه تا بتانیم کمک بیشتری به این ولسوالی بفرستیم، چون پلیس در اوج به تنهایی تمامی فشار را متحمل شدن و بسیار شجاعانه جنگیدن. بالای پلان کار صورت میگیره تا بتانیم برای دخول دوباره تمام ضروریات پلیس را برآورده بسازیم یک بار دیگر و بتانن با مو قوت و ظرفیتی که لازم است یک بار دیگر دخول را اجرا بکنن. اجالتا بالای پلان کار ادامه داره.
محترم